جان فدا نشون از پیوند ناگسستنی مردم و نظام داشت.
60% از شرکت کنندگان در بازه سنی 20 تا 45 سال بودند، یعنی اون قشر جوان کشور. حالا شما فکر کنید که دشمن چه تصویری در ذهن ما نسبت به قشر جوان شکل داده و تصویر واقعی این قشر چیست. 60% از خلاصه 30 میلیون نفر، 31 میلیون نفر، مثلا میشه 17 میلیون جوان بین 20 تا 45 سال که اعلام آمادگی برای جانفدایی کردند. 50% از این بزرگواران تحصیلات دانشگاهی داشتند، از خلاصه کاردانی و کارشناسی و ارشد و دکترا. رشته های تحصیلی هم متنوع بود. واقعا فلواقع نمودار توزیع جمعیتی پویش کامل متناسب و منطبق بر نمودار توزیع جمعیتی کشور بود.
آماری که نشون میداد بدنه جوان و تحصیل کرده کشور همچنان بزرگترین حامیان استقلال و تمامیت ارضی ایران هستند.
دروازه ها را ای عشق میداندار ایران، تنها برای سر سپردن تا 11 بشمار ایران. در گیر و دار عاشقی دریای آتش دیده ایم، تا سوت پایان یک نفس با توپ پر جنگیده ایم. ای پرچم در باد شرقی ترین فریاد، نامت جهاندار است جامت جهان بین باد. ای پرچم در باد شرقی ترین فریاد، نامت جهاندار است جامت جهان بین. کند نام تو در قلب جهان ایران، رویای من از عشق تو دارد نشان ایران. با هر تپش با هر نفس با من بمان ایران.
توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 65 جنگ و 25 روز جنگ در سکوت یا آتش بس، یعنی 13 اردیبهشت ماه، براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
ای هم وطن ای هم نفس، هر ثانیه از پیش و پس، ما پای ایران سر سپردیم، از هیچ کس بازی نخوردیم. آماده باش ای رو به رو، در صحنه ای پرهای او باید به فتحی تازه پل بست، تور حریفان را به گل بست. با هم دویدیم و به لب نام وطن آهنگ شد، سبز و سپید و سرخ ما با عاشقی یک رنگ شد. ای پرچم در باد شرقی ترین فریاد، نامت جهاندار است جامت جهان بین باد. ای پرچم در باد شرقی ترین فریاد، نامت جهاندار است جامت جهان بین باد. گل می کند نام تو در قلب جهان ایران، رویای من از عشق تو دارد نشان ایران. با هر تپش با هر نفس با من بمان ایران.
La 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 که یادش نیاد تولد من چند پاییزه، هر کدوم از ما کنار یکی دیگه خوشبخته، چیزی که امروز باورش واسه هر دومون سخته. یه روزی میاد سال یه بار یاد هم نیاد، از گذشتمون جز فراموشی هیچ چیزی نخوای، از تو فکر ما خاطرات ما میتونه رد شه، بدون این که حتی یه لحظه خالمون بچه.
شبکه رادیویی جوان.
دوازده فوریه 2002 یه بازی دوستانه فوتبال در کایزرسلاترن آلمان آتیش کینه ها رو بیشتر کرد، البته کینه ای که روی سر یکی دیگه آوار شد. بعد از سوت پایان بازی یک تصویر در دیدگان میلیون ها شهرک نشین صهیونیست نقش بست. آلمان 7 اسرائیل 1. از همون لحظه انتقاد یهودیان علیه فدراسیون فوتبال رژیم بالا گرفته و بیشتر مردم این باخت در مستطیل سبز رو یادآور هولوکاست دونستن. البته هولوکاستی که هیچ وقت توضیح دقیقی در رابطه با اون نداده. چند روز قبل از اون بازی انتفاضه دوم فلسطینی‌ها شکل گرفته بود. پس همین بهونه خوبی بود. تاریخ نشون داده بود اونا فقط با شراب خون مست رویای خودشون میشن. پس فقط یک ماه بعد از اون بازی مضحک، اردوگاه آوارگان فلسطینی یا همون اردوگاه جنین به خاک و خون کشیده شد. جنین توی زبان عبری به معنی بهار باغ و گله که در یک چشم هم زدن به خزان تبدیل شد. فقط توی سه روز خون 152 غیر نظامی ریخته شد. بیاین اصلا به عقب برگردیم، به تاریخ شروع بازی، به آغاز بهونه گیری ها.
یک برادر خونی.
زمانی انسان‌ها دو دسته بودن. دسته‌ای برای بقا از خودشون دفاع می‌کردن و دسته‌ای برای ابدیت از ظرف بقای دیگران می‌نوشیدن. تعدادی از این انسان‌ها برخلاف دیگران فکر می‌کردن، برخلاف دیگران تصمیم می‌گرفتن و برخلاف دیگران انجامش می‌دادن. تصمیماتی که لبالب از صبر بود. خب می‌دونی اونا با بقیه جهان فرق دارن. استاد بهونه‌ن. مهم نیست بهونه چقدر کوچیک باشه. مهم اینه که هدفشون چقدر بزرگه. جد اونها تفاوت خودش رو نه در شمشیرکشی و تیراندازی و نه در قدرت و زور و بازو نشون داد. اون از همون اول از چیزی استفاده کرد که بقیه فقط در موردش شنیده بودن. سیاست. سیاستی که خون برادر می ریخت اما به نام گرگ ها نوشته می شد.
یهودا، یوسف کو، کجا هست؟
فقط پیراهن خونین او را یافت. آی یوسف، گرگان وجود نازنین را از هم دریده بود.
نفرین برای گرگایی که تو را دریدم.
در میانه میدان سعی میکنن مالکیت توپ رو از دست ندن. حالا از این شلوغی توپ رو خارج میکنن. لوسی بنایون از سمت راست وارد محوطه جریمه میشه. فرصت، یک پاس رو به جلو و گل. دروازه خالی و توی دروازه جامون دروازه‌بان و غافلگیر شدن همه. گل اول رو اسرائیل به ثمر میرسونه.
اونا رویای حکومت جهانی داشتن، اما نه مثل بقیه که فقط با قبیله خودشون درگیر بشن تا به اون چیزی که میخوان برسن. بلکه اونها یا خودشون وارد جنگای بزرگ میشدن یا بقیه رو به جون هم مینداختن. این سیاست با تفاوت دیگه ای ادامه پیدا کرد. اونا به این اعتقاد پیدا کردن که از همه بالاترن و تنها کسی که از اونها بالاتره خداست. این بار هم بهونه‌شو داشتن. بهونه‌شون چی بود؟ خدا نعمت‌های فراوانی رو در اختیار ما قرار داده و به بقیه انسان‌ها به اندازه ما لطف نداشته. همین کافیه دیگه. این برتری تا جایی پیش رفت که اونها برای خدا هم شاخشونه کشیدن.
و یهودیان و مسیحیان ادعا کردند که ما فرزندان و دوستان خاص خدایی. با آنها بگو اگر چنین است پس چرا خداوند شما را به سبب گناهانتان عذاب می کند؟ این چنین نیست. شما هم بشرید مثل دیگران که خلق کرده است. بدانید خداوند هر که را صلاح بداند می‌آمرزد و هر که را صلاح بداند عذاب می‌کند. زیرا حکومت آسمان‌ها و زمین و آنچه بین آنهاست از آن خداست. بدانید که عاقبت و سرنوشت همه به او ختم می‌شود.
خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. من علی هستم، یک شهروند ایرانی با افتخار. خب سالها من از دوران کودکی و نوجوانی و بعد جوانی در یکی دو کشور مختلف اروپایی زندگی کردم، به طور خاص ایتالیا و آلمان. پیروان ادیان مختلف رو من طی این چند سال باشون روبرو شدم، از جمله پیروان یهودیت. خب هرچند که کم تعداد بودن، اما میتونم بگم که واقعا خاص‌ترین تجربه ها رو در برخورد با این افراد من پیدا کردم. من خاطرم هست یک روزی در دانشگاه بودم و در واقع در انتهای کلاس نشسته بودم. یک پسری وارد دانشگاه شد به نام بنیامین و با یک تأخیر چند دقیقه وارد دانشگاه شد و وارد کلاس ما شد، در حالی که استاد برای روز اول دانشگاه در حال تدریس بود. و او وارد کلاس ما شد و از استاد اجازه گرفت و به انتهای کلاس اومد و دقیقا کنار من نشست. من دست خودم رو به رسم ادب دراز کردم و خودم رو معرفی کردم، گفتم که من علی هستم و خیلی خوشحالم که تو رو میبینم و اسمم خودم رو معرفی کردم و گفتم اسم من علی هست. و یک نگاهی به من کرد، یک لبخند خیلی یعنی شبیه به پوزخند زد و به زبان انگلیسی من جواب داد که I don't care، برای من مهم نیست که کی هستی، چه کسی هستی. خیلی این خاص بودن رو یهودی ها به دنبالش هستن که نشون بدن.
دو، شراب خونی.
رشد و تعالی اونها تبدیل به دو حکومت در سرزمینی در نزدیکی مدیترانه شد، سرزمینی که به اون کوچ کرده بودن. حکومتی که دو بخش اسرائیل یعنی شمال اون و یهودا یعنی جنوبش رو در بر می گرفت، جایی که داوود و سلیمان نبی حکمران بودن. البته این حکمرانی نه توسط مورخان کامل تایید و نه کامل رد شده. کمی بعد حکومتشون به اون سرزمینا نابود شد و توسط آشور اخراج و به بابل تبعید شدن.
میگویند ما صاحب کنعانیم، هر کاری بخواهیم میکنیم.
چه کسی به شما گفته است که صاحبان کنعان ما هستیم؟ صاحبان اصلی کنعان فلسطینیان هستند، نه ما.
پس ما اهل کجا هستیم پدر؟
پدر بزرگ من و جد شما ابراهیم خلیل الرحمن که مقبره او در مکفیله قرار دارد، از اهالی او در سومر و کلده در جنوب بین النهرین بود، یعنی نزدیک زادگاه شما فدان. پیش از اینان فلسطینیان در اینجا زندگی میکردن. اجداد این جوان که فلسطینی است صدها سال پیش از ما در کنعان زندگی میکردن.
سالها بعد، یعنی بعد از گذشت 182 سال از تبعید، کوروش هخامنشی که بابل رو فتح کرده بود به اونها اجازه بازگشت به سرزمین قبلی رو داد.
بنابراین من فکر میکنم وقتی که کوروش نبونید رو شکست داد، دین مردان بابل بسیار خوشحال شدند. خودش هم مانند پادشاهان سابق بابل در مناسک دینی شرکت کرد و البته یهودیانی رو که به اسارت به بابل آورده شده بودند آزاد کرد.
این قوم برتر بهانه‌جو از اون لحظه به بعد طبق کتاب مقدس خودشون نگرانی جدیدی پیدا کردند. پیامبر آخرالزمان.
دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نده برای که خدایان هستونه یاد کرده پدران نامه هیچ
نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او محمد.
هرچی حمله شده به در بسته خورده و فعلا نیمه اول رو اسرائیل برنده به رختکن رفت. دقیقه 50 بازیه، باید ببینیم چه اتفاقی رو خواهد داد. ارسال داخل محوطه جریمه، یک ضربه عالی و گل. گل، بازی مساوی میشه، 1-1 مساوی، ورزشگاه منفجر میشه.
اونا دوباره با صبر تصمیم جدیدی گرفتن، پیدا کردن شهر جدید برای مقابله با پیامبر وعده داده شده. طبق کتاب مقدس پیامبر خاتم عبری نبود و همین یعنی زنگ خطر برای قوم برتر. بهونه جدیدم که پیدا شد.
ما به بهونه یاری خاتم از رسیدن اون به سرزمین قدس جلوگیری میکنیم.
بهونه قابل قبولیه. طبق منابع قوم اگر پیامبر آخرالزمان سرزمینی رو بگیره یا توی اون مستقر بشه دیگه اون رو از دست نمیده. پس رسیدن اون به قدس یعنی پایان رویای حکومت جهانی صهیون. شرق مدیترانه از هر نظر بهترین سرزمین کره خاکیه. خاک حاصلخیز، آب فراوان و مرکز مراودات جهانی. جایی که بهترین زیتون رو هم داره. از زمانی که اونا به اونجا کوچ کردن میدونستن که هر طور شده باید این مکان رو از آن خودشون کنن. خب برای دور نگه داشتن پیامبر خاتم از تخت سلیمان باید خودشون هم از اونجا خارج میشدن. پس یکی یکی با صبر و حوصله بسیار به حجاز رفتن. طبق منابعشون میدونستن پیامبر خاتم نه در مکه بلکه در جایی نزدیک کوه احد حکومت تشکیل خواهد داد. پس مأموریت جدید این شد که از احد تا قدس شهرهای جدید ساخته بشه. اول از همه یثرب. ولی مگه اونا نمیدونستن که پیامبر خاتم دقیقاً قرار کجا حکومت تشکیل بده؟ پس سوال پیش میاد که چرا چند تا شهر ساختن؟
ما در یافتن مصداق نزدیک احد دچار خطا شدیم، بنابراین مجبوریم چند شهر داشته باشیم تا یکی از آنها دقیق باشد.
اینم بهونه قابل قبولیه. بنی قریظه، بنی مستلق، بنی نظیر، خیبر، تبوک، موته و قدس، 7 خاکریز جدید برای ریختن خون خدا. این مناطق به تاکستانهاش هم معروف بود، به خصوص فدک که انگورهای معروفی داشت.
Never again. دوباره نه. 2 خط جنگ روانی رو اینها اجرا میکنن. یک هیتلری روزی ما رو کشتار کرد، روزی ما رو نسل کشی کرد، در اردوگاه های کار اجباری چه بلاهایی به سر ما آورد. ما باید روی این مظلوم نمایی به شدت تاکید کنیم و در طرف دیگه بگوییم که دوباره نه. دوباره اجازه نخواهیم داد. برای اینکه دوباره اجازه ندهیم که هیتلری بیاید و ما رو نسل کشی بکنه، برای اینکه دوباره اجازه ندیم که در واقع مردم ما مورد کشتار قرار بگیرن، هر جنایتی، هر کاری، هر حمله نظامی، هر ترور و یا خرابکاری رو انجام خواهیم داد برای اینکه مانع اون بشیم. و مهم نیست که چقدر کشتار و چقدر غیر نظامی و افراد بیگناه در نتیجه این اقدامات ما به بار بیاد. و اگر کسی بخواد بیاد بعد از این همه سال، یعنی بعد از حدوداً 7-8 دهه بیاد و بخواد به صورت کاملا مستقل راجع به این بحث هولوکاست فکر بکنه، راجع به این مطلب بنویسه و راجع به این تحقیق و پژوهش بکنه، اصلا این رو در واقع راستی آزمایی بکنه این ادعا رو، به سرعت این آدم محکوم میشه به اینکه یک هولوکاست دینایره و در واقع یک نفی کننده هولوکاست. و نفی کنندگی هولوکاست یک جرم بسیار بزرگ در اروپا است، مخصوصا در آلمان، مخصوصا در فرانسه.
دقیقه 65 بازی هست، ورق به یک باره برگشت. اسرائیلی که تا دقیقه 50 بازی پیش بود حالا در کمتر از 15 دقیقه 4 گل دریافت کرده. همه چی براشون به هم ریخت.
3 زیتون خونی.
سالها از بهونه های قبلی گذشت. پای پیامبر آخر الزمان به قدس باز نشد، اما طبق منابع یهود موعود کتاب مقدس هنوز توی راهه. پس بهونه جدید برای گرفتن قدس لازم بود، بهونه‌ای که تاریخ به یادش نیاد. دیگه بعد از هزاران سال نقشه صبر حتما کسی به یاد نداره که قدس سرزمین اونا نبوده. پس چه شعاری بهتر از این که فرزند بخواد به مثلا خونه خودش برگرده؟ نقشه جدید برای تصرف درختان زیتون طراحی شد. زیتونایی هم که عمرشون 4-5 هزار ساله بود قطع شدن تا کسی چیزی یادش نیاد.
اونا دارن زیتونای ما رو قلقم میکنن، زیتونایی که عمر بعضیاشون از 3700 سال هم بیشتره، یعنی برمیگرده به دوران حضرت موسی و حضرت ابراهیم علیه السلام و شاید هم قبلتر. ریشه این زیتون ها توی همین خاکه، مثل خود ما. ما مال این سرزمینی.
سال 1917، زمانی که بریتانیا طبق بیانیه معروف بالفور داشتن خانه ملی برای یهودیان رو در سرزمین‌های امروز فلسطین مجاز دونست. اون زمان فلسطین هنوز جزء قلمرو امپراتوری عثمانی بود، اما مهاجرت یهودیان به فلسطین آغاز شد. هرچند بیانیه بالفور حتی انتقاد بعضی از یهودیان دنیا رو هم به دنبال داشت، اما برخی تندروها که به صهیونیست معروف بودن از اون استقبال کردند. اونا فلسطین رو در رویای خیالی سرزمین موعود خود می دونستن و به همین بهانه شروع به مهاجرت به اون سرزمین کردن. یک سال بعد امپراتوری عثمانی توی جنگ جهانی اول شکست خورد و قیمومیت فلسطین به بریتانیا واگذار شد. و حالا چی از این بهتر؟ بریتانیا بدون اجازه فلسطینی ها اون سرزمین رو به یهودیا فروخت. هرچند اون فروش فقط 6% زمین های اون سرزمین بود، اما کم کم بخش های بیشتری رو در بر گرفت.
پدر بزرگ، اون عربه کیه؟
پسر یک متجاوزه که در نبرد با ما کشته شد.
الان چیه؟
الان یک جاندار ساکت و بی خطر.
پدر بزرگ، من دارم جدی صحبت میکنم.
من جدی گفتم، من اون رو خریدم که به ما خدمت کنه.
وقتی که یک شهروند اتریشی به نام تودور هرتسل